أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. محضر مبارک سران عالی قدر سخندر دانی آیات بینات سوره مبارکی فاطر می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 9 و بعد از آن انشاءالله به سمع مبارکتون خواهد رسید. خداوند سبحان در این آیه شریف با توجه به مطالب قبلی که در شبهای گذشته خصوصا دیشب عرض کردیم بنا دارد که یه اشارتی به مبحث عمیق و زیبای ربوبیت خیش داشته باشد. مصادیقی و شواهدی ارائه می شود برای اثبات این بحث. مقدمتا عرض می کنم که توجه دارید جامعه بت پرست زمان نزول پیامبر مکرم اسلام بارها گفته ایم اشتباه عمده ای که دارند دین است که تدبیر و پرورش را از خداوند سلب کردن نه آفرینش را. اینها مقام الوهیت و الله بودن خداوند سبحان را انکار نمی کنند. آنی که انکار می کنند تربیت و تدبیر و اداره است. خدا را مدیر عالم نمی دانند، مدبر عالم نمی دانند، صاحب اختیار عالم نمی دانند. لذا طبعا به دیگران متوسل می شوند چون ربوبیت را سلب می کنند. لذا اون توحیدی که مصرانه پیامبر مکرم اسلام در صدد تثبیت آن است توحید در مقام ربوبیت است. یعنی بیشتر اون لبه تیز سخن پیامبر و توجه کلام نبوی و قرآن بر مبحث توحید ربوبی است. این جمله‌ای که از رسول خدا نقل شده است که قولو لا اله الا الله تفلحو، شاید مثلا این خیلی تواتر زیادی نداشته باشه. احمد حنبل در مسند نقل می کند، مرحوم طبرسی در مجمع البیان اشارتی دارد، یعقوبی در تاریخ می گوید. خیلی منابع زیادی ندارد. هست بله، این گفته شده رسول خداست، کلام پیامبر است، اما توحیدی که بیشتر بر روی آن تأکید می شود همون شعار اصیل قرآنی است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اون تأکید بر ربنا اللهی که الله رب است، الحمدلله رب العالمین، که امور عالم، تربیت وجود، اداره هستی همیشه و در همه زمان در کف با کفایت حضرت حق است. اون توحید این چنینی رو اسلام بیشتر توصیه می کند، پافشاری می کند پیامبر و در از آن جایگزین می کند. بلا در اصل خالقیت خب به هر حال مدعی و معارضی به اون معنا نیست، یا پذیرفتن یا نپذیرفتن، یا خالقی عالم دارد یا ندارد. اگر ندارد که ندارد، اگر دارد مسلم خداست، دیگری ادعای خلق ندارد. هل من خالق غیر الله؟ آیا میشه مثلا افالله شک کن فاطر السماوات والارض، تصور شک در خالقیت خداوند وجود دارد که ندارد؟ اگر بحثیست اینه که آیا ما الان خداوند را مدیر و مدبر بدانیم یا نه به تربیت دیگران متوسل شدیم، تربیت الهی کافیست یا غیر الهی برای بشر، این محل کلام بوده که بت‌پرستان هم مشکلشون این بوده است. بت‌پرستی مدرن در این آغاز هزاره سوم هم همین ابتلا و بدبختی را دارد. یعنی خیلی از مکتب‌هایی که الان در دنیا مطرح است اینها بت‌پرستی مدرن هستند، حالا اومانیست یا مکتب‌های این چنینی، اینها هم به نوعی همین ابتلاعات رو دارند. اینها تربیت الهی رو کنار زدند، و به تربیت های غیر الهی متوسل شدن، یعنی ربوبیت خداوند رو تشکیل می کنن دینها. بر اساس این بحث از باری تعالی برای این که مسئله استمرار ربوبیت و فرماندهی خیش رو در وجود، در تکوین و تشریع، در طبیعت و شریعت بازگو بفرماید، به یه مصادیق اشاره می کند. فرمود: والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا. یکی از موضوعاتی که همیشه در قرآن از مصادیق لطف حضرت حق مطرح شده است همین قضیه چرخه و تنظیم نزولات آسمانی و مایحتاج زندگی بشر از طریق بارش است. این تأکید شده خیلی در قرآن و تحولات این امر به مسائل اون. خب طبیعی است که عامل اصلی ادامه ی حیات در موجودات زنده حداقل آب است. این آیه شریفه که وجعلنا من الماء كل شيء حي، نه اینکه همه چیز از آب حیات دارد، نه، هر شیء حی از آب حیات دارد، یعنی زیر بنای حیات موجودات زنده را و جانداران را حیات تشکیل میدهد. خب این اصل است مسلم. بدین جهت و حساسیت این و ضرورت این، بارها خداوند به اشکال مختلفه به این فعل و انفعال و تحویل و تحول اشاره میکند. من جمله اینجا فرمود: والله الذي ارسل الرياح. خداوند از همون الله و خالق وجود است که این تدبیرها رو در دست دارد. ارسل الرياح، رسالت میدهد، بادها را رسول میکند، رسالت به باد میدهد، پیام به باد میدهد. میبینید که تصریحا خداوند به بادها فعل رسالت رو اسناد میده، همان گونه که ارسل رسوله بالهدى، میفرماد ارسل الرياح، همونطور که پیغمبرش رو رسالت داده است، باد رو رسالت داده است. اونها رسول تشریع اند و این بادها رسول تکوین اند، اینها یه رسالت هایی دارن، نه اینکه این با اون یکی باشد، اما این برخواسته از اون حقیقت قرآنی است که منطق قرآن اقتضا می کند که موجودات عالم دارای یه شعور و ادراکاتی هستند. تا زمانی که باد شعور نداشته باشد و ادراک خاصی نداشته باشد، نمی تواند رسالت خدا را به دوش بکشد، نمی تواند رسول الهی در نظام زندگی انسان باشد. این به اصطلاح هوای متموج که ما باز می نامیم، را هوای متموج که تموج دارد که ما اون رو باد می نامیم، این از مقوله همه اون موجوداتی است که به گزارش قرآن: و ان من شیئن الا یسبح بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این هم جزء تمام موجوداتی است که تسبیح خدا می کند و تسبیح خدا فرع بر شعور است. تا شعور نباشد تسبیحی نخواهد بود. خداوند باد رو رسول خود معرفی می کند. ارسل، ارسال کرد خداوند الریاح، بادها را. یه زمانی عرض می کردم که هر جا در قرآن ریح دیدید بترسید، یعنی کلمه اگر مفرد آمد ترس داره. هرگاه ریاح دیدید بخندید، بدانید که بشارت الهی است. وقتی مفرد میاد یعنی خطرزاست. و فی عاد نز ارسلنا علیهم الریح العقیم، باد رو فرستادیم در عاد، بنیاد اینها کند، سرها از بدن کنده می شد، بدنها برداشته می شد، چون نخله خرما بر خاک افکنده می شد، می پوسید، سیاه می شد، به دریا می رفت. اونجا ریحه. هر وقت مفرد میاد عقوبته، هرگاه جمع میاد بشارته، چون به هر حال از جهت ظاهری و دانش لازمش هم همینطوره. وقتی که باد میاد عقیمه اگر مفرد باشه، اگر تک باشه، اما اگر توده باد، اگر دارهای بارهای مختلف باشه، اگر مثبت و منفی داشته باشه، نرماده باشه این باد، اونگاه به هر حال ابرها رو نرماده کرده باشه، قابل تلقیه هند و قابل تخلیه هند و بشارت و رحمت میاد. فرمود ارسل الرياح، فرستاد بادها را. فتصیر، و بعد این بادها چه می کنند؟ اینها اثاره می کنند. اثاره از ماده ثور، ثور به معنای حرکت دادن، منتشر کردن، پراکنده کردن، کمون که انقلاب رو گاه در جناب عرب ثوره می گویند، از ثورت الاسلامیه، انقلاب اسلامی، اون ثوره. فتصیر صحابا، این باد به حرکت در می آورد، منتشر می کند صحاب را. صحاب همون مجموعه بخارهای متراکمی که از آب تشکیل شده است، همان که به پارسین ابر می گویید. فتصیر صحابا، ما اونگاه این بادها ابرها را برگ فسقناه الى بلد میت. بعد اونگاه ما یعنی خداوند ما سقنا سوق میدهیم، هدایت میکنیم این ابرها را به سرزمینهای میت، به زمینهای مرده. فسقناه الى بلد میت، به زمینهای مرده. فاحیینا به الارض، بعد زنده میکنیم زمین را. از باری تعالی خیلی سریع این چرخه رو اشاره میکند که به امر حضرت حق باید بادهای گرم قسمتهای سوزان و کویری و صحرایی بوزد، اینها در مسیر خودش بر توده های آب بر سطح دریاها و اقیانوسها تماس حاصل بکند، تابش خورشید تشدید آن بکند، اونگاه این بخار متراکم از سطح دریاها و اقیانوسها متساعد بشه، توده های سنگین ابر و توده های هزار تنی ابر رو تشکیل بدهد که اینها چون کوههایی از بخار آب در فضا متحرک باشن، این توده ها آماده حرکت باشن، خودشون که انرژی حرکتی ندارن، اینها رو با حرکت داد. ارسل الرياح، بادها حالا رسالت بعدیشون شروع میشه، بیان این توده های پر متراکمی که مقصرات، اینها اسفنجن به گزارش قرآن، آماده هم که فشار بکنن تا تخلیه بشن، اینها رو بادها حرکت بدن. بعد فسقنا، کجا مسئولیت دارن، رسالت دارن، هر جا که رسالت الهی دارن و فرمان الهیست این بادها توده ها رو به همونجا میبرن. اگر بناس که انسان بارش در کشور جمهوری اسلامی ایران در نمیدانم استان و خراسان در فلان استان به اذن من الله و به حکمت الهی فزونتر از سال قبل باشه، اینا مسئولیتشون ایرانه، به الا رد میکنند از آسمان ایران میبرن به آسمان افغانستان، به الا میبرن به آسمان هندوستان، به هر کجا که مسئولیت دارن، به شرق عالم، به غرب عالم، جنوب، شمال. فسقناه، اینها رسالت الهی رو انجام میدن، ابرها به فرمان خداوند توسط بادها حرکت میکنن به مناطق مختلف زمین، اونگاه فسقناه سوق الهیست و سپس ریزش هست، میبارند بر اساس اون التقا و برخوردی که با هم دارن تخلیه میشن و نزولات آسمانی میبارد و ابرها خالی میشوند، فرود میآیند. این رو خداوند سبحان به عنوان یکی از نشانه های ربوبیت خیش مطرح میکند. خب مسئله عظیمی که بسیار حساسیت داره خود این ابرباد، این ابرباد خیلی مهم نقشش. من گاهی عرض میکردم به دوستان که ما باد رو درست نشناختیم، لذا گاهی حرفایی هم میزنیم، میگیم مثلا پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که زمرک آزاد است، یا میگیم بادآورده را باد میبرد، ما فکرمون در مورد باد اینه، ولی ظاهرن خداوند به عظمت اون قسم یاد میکند. و زاریات زروا، به ذره ذره باد قسم، خداوند باد رو زاریات میگوید، این حرکتی که در مسیر خودش تکان میده. و امیر المومنین بالا منبر مسجد کوفه وقتی ابن کلبا سآل کرد مزاریات زروا فلهان مناس وغرا فلجاریات یسرا، قسم به تکان دهنده، تکان دهندادنی، قسم به حامله، حمل کردنی، قسم به حرکت کردن، حرکت کردنی، حرکت کنندگان، حرکت کردنی، یه حرفا چی خدا در کرامش گفته است؟ ما نفهمیدیم این عرب سر عبی طالب. امیر المومنین که مود نشید تا بگویه وزاریات زروا ایر ریاح و الحاملات و اغلاء ای صحاب و الجاریات یسرا ایل فولک، سفینه هاست، سفن کشتی هاست، اولی باد است، دومی ابر است، سوم کشتی است. خداوند قسم یاد میکند به بادها و اون نقشی که در رطوبت زمین، در برودت زمین، در آب و هوای زمین، در بارش، در تابش، در همه چی نقش اساسی و کلیدی رو به اسم الله بادها دارند. از اینا رسول الله هند، اینا رسالت الهی دارند. آب بوزند اینجا با سرعت 150 کیلومتر. همین پیروز اخبار رو گوش دادید، قربانی گرفت 90 کیلومتر، بیشتر سرعت نداشت، چند تا قربانی گرفت در گرگان و در بعض از قسمت ها. این شیوه تنظیم سرعت اینها گاهی بحثایی دارد، حالا دیگه من نمیخوام وارد این مقوله بشم، شاید اینا در مباحث تفصیلی مفصل بنده گفتم، این زمانی شاید در سوره مبارکه نم به احتمال میدم اونجا بیشتر بحث کردم که اصلا خیلی از قوانین بادها و قوانین فیزیکی حرکت توسط خود آیات ابر و باد در قرآن مطرح میشه. قلوبها و شهرون و رواها و شهرون آخر این سرعتش 360 باید باشه، 360 کلمت باید باشه این بادی که میگه قرآن الان. و همینطور دقیقا محاسبات دیگه داره که اینا در جای خودش برای اهل فن انجام شده و خیلی قابل استفاده است از بعد فنی و علمی. فرمود به هر حال خداوند بادها رو میفرستد، اینها ابرها رو برکت در میآورن، میبرن به زمین های مرده. فاحیینا به الارض، زمین مرده یعنی چه؟ یعنی زمین بیخاصیت، یعنی زمینی که حاصل نداره، هیچ چیز نداره. اینها به همین زمین های مرده به امر خداوند میبارن. رؤوس الجبال، سر کوه ها، کدام زمان میتواند، کدام سازمان آب و نمیدونم کدام انرژی آبیاری میتواند رؤوس جبال رو، بطون عودی دل دره ها را، دورترین و سردترین مناطق غیر قابل دسترس برای بشر، دل جنگل ها را از باری تعالی همه رو مشروب میکند، همه رو سیراب میکند، زنده میکند. فاحیینا به الارض، و زنده میکنیم این زمین مرده رو با همین بارش. بعد موتا، بعد از این که مرد، بعد از این که خاصیت نداشت و مرده بود، هیچ خط و خبر و اثری نبود، اونگاه زندهش میکنید و مجدد میبینید که حیات از سر میگیرد، طبیعت باز مجدد میروید، میدمد، شکوفه میکند، زیبایی میآورد، حاصل میآورد، محصول میدهد. بعد موت، خب این به عنوان یک نشانه ربوبی مطرح شد. بعد یک کد میده حضرت حق، و کذالک، و هم نداره کذالک نشور انسان ها، بدانید نشور شما هم همینطوره، یعنی همینطور که دیدید خداوند باد رو فرستاد، ابر حرکت داده شد، رسالت پیدا کرد، رفت منطقه باریز، زمین مرده زنده شد، محصول برآمد، شما انسان ها هم همین حالت رو دارید. کذالک نشور، نشر پراکنده شدن است، انتشارات رو انتشارات میگن چون اثر رو منتشر میکنن، پراکنده میکنن. قیامت رو یوم النشور میگویند، چرا؟ چون شما انسان ها منتشر میشید، به هر حال مجدد پراکنده میشید، از اون حالت مجدد به صحنه میاد پراکنده میشید. فرمود کذالک النشور، زمانی میاد که از این جمع و جماعت هیچ خط و خبری نیست، خلط الدیار، نه مشهدیست نه مشهدیست، 100 سال آینده، 150 سال آینده، هیچ خط و خبری از ما نیست، انقریب است که از ما اثری باقی نیست، محو میشه، از میان میرود، آثار از میان میرود، تموم شد، پرونده بسته شد. خداوند سبحان قضیه معاد و نشور رو به همین شیوه، به همین سادگی بیان میکنه که به امر الهی بادها میاد، بارش میکنه، همینطور که زمین مرده برمیخیزد، بدانید شما انسان هم نشورتون همینطوره، شما هم یک مرتبه از دل زمین برون میایید، شما هم سلول سلول پراکنده بدنتون جمع میشود، ابدان شما رو خداوند کنار هم مهیا میکند، ارواحتون رو به ابدانتون ملحق میکند، و اونگاه نشرتون میکند و پراکندتون میکند برای حضور در محکمه عدل الهی. به همین مکانیزم و به اصطلاح امروزی ها سازوکاری که شما میبینید ابر و باد دارد و باران در زنده کردن زمین دارد، همین سازوکار در مود شما پیاده میشه و خداوند شما رو همینطور به همین سهولت و سادگی بیرونتون میآورد. هر بهاری برای شما یک نشوری است. کسی که 40 بهار دیده است، 40 قیامت دیده است. کسی که 30 بهار دیده است، 30 قیامت دیده است. این بهار نو ز بعد برگریست هست، آیت در وجود رستخیز، این خودش رستخیز و رستاخیزی است که شما میبینید. کذالک نشور، خب این نشانه از نشانه های ربوبی حضرت سبحان مطرح شد و توجه دلها. حالا یه نکته اساسی گفته میشه در اینجا در استمرار همین بحث و توجه دادن منحرفان از خط و حقیقت توحید، یه نکته بسیار زیبایی رو از حق مطرح کن. من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا، هر اون کسی که در پی و در جستجوی عزت است، عزت عز اون زمین هایی که سختن، کلنگ نمی خورن، بیل نمی خورن، اینها بود سختی چند، به اینها میگن الارض العزاز، زمین های سخت. عزت اون سلامت و پیروزی و موفقیت و عدم شکست و عدم خلل و عدم ضعف و اینها تمام در عزت افتاده است. عزیز یعنی شکست ناپذیر، همیشه موفق، همیشه پیروز، از اسماء خاص خداوند سبحان. فرمود من کان یرید العزه، هر کسی که عزت میخواهد دنبال عزت است، وقت خودش رو نگیرد این طرف اون طرف، فلله العزت و جمیعا، عزت، کامیابی، پیروزی، موفقیت، همه مجموعه عزت یه جا پیدا می شود و اون هم دست خداست. فلله العزت و جمیع. حالا زیر بنای طرح این بحث با توجه به بحث بعدی و مطالبی که بعد گفته خواهد شد در این آیه شریفه اینه که یکی از بزرگترین عوامل و مسائلی که موجب همیشه گرایش انسانها به بت یا مظاهر بت پرستی و امثال این قضایا شده است همین آیه است، همین نکته است. یعنی انسان ها در طول تاریخ همیشه وقتی به خودشون نگاه می کردن در خیشتن ضعف ها می دیدن و ذلت ها می دیدن که در قبال این ذلت ها و ضعف ها احساس شکست و احساس ناکامی و عقب نشینی داشتن همیشه و همیشه نگران و دلواپس این قضایا بودن. به عنوان مثال عرض می کنم، خب به هر حال انسان در طول تاریخ حس می کرده است که یه پدیده وجود داره که این پدیده هر چه باشی یا به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. به تعبیر خانم پروین اعتصامی رو سنگ قبرش گفت بنویسن، همون شعر معروفش که هر و این بیتش میرسد که هر که باشی یا به هر جا برسی آن که سنگ سیاهش بالین است اختر شرق ادب پروین است، همین است به اون بیت که هر که باشی یا به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. انسان ها در طول تاریخ دیدن که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر قدر قدرت بودن، قوی شوکت بودن، اگر ضعیف بودن، اگر شیخ بودن، اگر شاب بودن، اگر دارا بودن، اگر نادار بودن، همشون پدیده‌ای به نام مرگ و موت مقابل اینهاست و اینها رو به خنده و تمسخر گرفت. حالا با این فرق که شعر من و مرگ فقرا ای به بزرگان این هر سمتا ایست که آوازه ندارد، منتها بعضی ها مرگشون آوازه دارد بعضی ها مرگشون آوازه ندارد، اما علی کل این پدیده هست، این رو بشن حس کرده است و این ضعف رو در خودش دیده است در قبال این حیمنه بلند و این حیولای عظیمی که زعم بعضی ها حیولاست مقابل بشر ایستاد است و همیشه انسان ها مقابلش عقب نشینی کردن در قبال مرگ، هیچ کارشون بر نیامده، این ضعف رو حس کردن. انسان ها در قبال بیماری ها و امراض این ضعف ها و ذلت ها و نقصان ها رو حس کردن، دیدن که فلان طبیب متخصص این کانسر و این سرطان با همون سرطان از دنیا رفت، کمیسیون اطباء هم ایستادن بالا سرش جون دادنشو نگاه کردن، همشون هم متخصص همین بشتن تو همین بخشن بستریست، تمام متخصص ها همکارش هم نگاه میکنن هیچ کار ازشون بر نمیاد. این امراض مقابل انسان ایستاده است و به تمسخر میگیرد. نمیدانم دانش پزشکی از جالینوس و از بقراتش بگیرید تا امروز به هر حال هم یک ویروس ساده سرماخوردگی میگن آب دورش بگذرد، این درمان میگن این اثر خاصی نداره، این فایده ای نداره، این ما میدیم به خاطر آمادگی بدن شما در قبال سیستم دفاعی بدنتون در قبال مسائل دیگر و جنبی این بیماری، ولی این درمان سرماخوردگی نمی کنه، سه روزش که بگذره ان شاء الله، حالا اگر شدیدتر بود 5 روزش که بگذره بعد ان شاء الله خوب میشید. در قبال خیلی از حالا که اینها به هر حال بیماری های عظیم و سنگین که اینها دارد، آقا موج از بشر میبرد به دامنه مرگ، افتاده است بالای بلندی و نگاه میکند و ضعف بشر رو بهش دارد میقبولاند و توجیه میکند، نقصهایی که به انسان ذلت میده، فقرها، تهیدستیها، فقرهای درون و برون، اینها بشر رو به ضعف به چالش گرفته است و خداوند سبحان هم میگد خلق الانسان ضعیفا، انسان یه ضعف‌هایی داره و این ضعف‌ها رو باید بپذیره و بشر باور کنه این ضعف‌ها و قبولم کردند انسان‌ها در طول تاریخ، اما ادهی به گمان غلط، ادهی به ترفند و وسوسه رهزنان به جای اینکه بتوانند این ضعف‌ها و نقصان‌ها و مشکلات خودشون رو از طریق صحیح درمان کنند و جبران کنند، افتادن دنبال اینکه این ضعف رو تبدیل به چه بکنند، این ذلت رو تبدیل به عزت بکنند. حالا این در میزنن اون در میزنن که عزتی برای خودشون در قبال این ترسی که از مرگ دارن، حوادث مرگ و پس از مرگ دارن، در قبال ترسی که از امراض دارن، در قبال ترسی که از نباریدن دارن، نیاد چی میشه، اگر نبارد امسال چه میشود، اگر نتابد امسال چه میشود، اگر این خورشید گرفت اینطور شد چه میشه، اگر سیل آمد چه میشه، اگر طوفان شد چه میشه، در قبال این چه تمام این سالها دردها، گرفتاریها، فقرها، نیازها، حاجتها، عده از انسان ها در طول تاریخ متوسل شدن به یه موجوداتی، به یه مسائلی که اینها کارشون رو راه بندازن. اینها اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا، رفتن دنبال معبودهایی، دنبال یه سمبولهایی، دنبال یک به اصطلاح عرض و خدمت توتمهایی که اینها رو بپرستند تا بتوانند دل اینها به دست بیارند، تا از این طریق عزت بگیرن، عزت خودشون رو در این چیزها جست. این ریشه یابی، این ضعف و این مشکل بشر هست. خداوند سبحان در این آیه شریفه اشاره می کند که خیر، مسیر این چنین نیست. من کان یرید العزه، هر کسی که در قبال برگ می خواهد بیستد، عزت پیدا کند، اونچنان که مرگ رو به بازی بگیرد و بگوید مرگ اگر مرده است کو پیش من آید تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اگر کسی می خواهد مرگ مشتاق او باشد، او مشتاق مرگ باشد. اگر کسی میخواد پشت مرگ رو به زمین بزنه، بگه والله به خدا قسم ان ابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل الى صد يومه، به خدا قسم پسر ابی طالب انسش به مرگ از بچه به پستان مادر و شیر مادر بیشتر است. اگر کسی میخواد بشکنه شکوه مرگ رو، مرگ بیاد تو مشتش. اگر کسی میخواهد امراض را که ببیند بگوید گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. اگر کسی میخواد با مرض و بیماری اینطور فکر کنه، از بیماری هیچ واهمه ای نداشته باشد، هیچ نگران آن نباشد. اگر کسی میخواهد نیستی ها، فقر ها، بارش ها، نبارش ها، اینا همه تمام این وسوسه ها، استرس ها، استراب ها از وجودش بره و یک پیروزی به عزت، سعادت، کام، خوشبختی، موفقیت، دستیابی به نتایج نیکو در زندگی براش دست بده، که تمام اینها یعنی عزت، باید بره عزت رو از سرچشمش پیدا کنه. نباید بره سراغ عوامل مجاز، بلکه باید حقیقت رو به جوید پیدا کنه. من کان یرید العزه بداند فلله العزت جمیعا، عزت فقط از مصدر ذات عزیز صادر می شود و بس. خداوند عزیز است که تراوش عزت بر وجود می کند و کامیابی و پیروزی و الا ممکنه بعضی ها احساس کنن که یه عزتی به دست آوردن، اما یه عزت نیست، این بسیار بسیار یه نسیمی ممکنه براشون به خیال و وهم بوزد، اما نه پایدار است و نه حقیقی است، خودشون رو دارن فریب میدن، این عزت نیست. اینها اگر نگاه کنی بکاوی درونشون رو میبینی 100% هر لحظه از درون دارن منفجر میشن، به ظاهر نشان میدن که عزتی دارن اما عزتی ندارن، عزت حقیقی نیست. فلله العزت و جمیعا، عزت واقعی در نزد خداوند سبحان است و بس. سرچشم بود رفت سراغ سرچشم. بسیار خب، این نکته رو خداوند میگه و این ریشه ضعف این جماعت رو در طول تاریخ همه انسانهای بریده از حق رو مطرح میکنند و اینها رو از باری تعالی متوجه میکنند به اون سعادت، کامیابی، پیروزی و موفقیت حقیقی که در پناه لطف حق باید گریخت. در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. حالا با این نشان دادن، با این به اصطلاح حقیقت رو بیان کردن، از اینجا یا آیه این کلی رو گفته حضرت باری تعالی، انسان ها هم همین مشکل رو داشتن، یعنی احساس کردن درد دارن، مرض دارن، فقر دارن، موت دارن، مرگ دارن، چی دارن چی دارن، کلیش درست بود، خلق الانسان و ضعیف، قرآن هم تایید میکنه، اما در صغراش و در انطباق این کبرای کلی اینا دچار مشکل شدن، رفتن سراغ گاو، ببخشید عزتشون رو در گاو جستن. همین اخیراً که از خدمت سرکار در زلزله گجرات، در اتفاقا منطقه گاوپرست هندن هست، ایالت گجرات، وقتی که کمک های بین المللی می اومد همینجا، کمک های بین المللی می اومد، خود مردم گجرات زلزله زده ها گاواشون رو مقدم کردن، خواستن که اول گاواشون تغذیه بشن بعد خودشون تغذیه بشن. هنوز الان به هر حال در 2001 گاوها دارن پرستش میشن، گاوها دارن پرستش میشن. بشر گاهی گاو رو گرفته است، گاهی ببخشید شغال رو گرفته است. هر موزه ها فراوان داریم، توتم هایی که اینا شکل شغال دارن، گاهی به خورشید نگاه کرده است، گاهی به ماه نگاه کرده است، گاهی به سرد متوسل شده است، گاهی به درد متوسل شده است، هرچ اینها رو گرفته. در انطباق این کبرای کلی ضعف خودشون رو خواستن از این طریق ها جبران کنن، و حالی که خداوند سبحان حالا لطیف و زیبا نشانه های وصول به عزت رو از همون منطق قرآن و کانال قرآن اشاره میکنه، به نشان میده. اولا بدانید عزت از آن خداست جمیعا، هیچ استثنا نداره. خب حالا طالب عزتی، بسم الله، ما شاهراه عزت را به شما در کلام خود نشان میدهیم. الیه یصعد الکلم الطیب، و العمل الصالح یرفعه. عزت از این طریق، یعنی این دوتا راهکاری که قرآن میگه راهکار وصول به عزت است. اگر میخواهید به عزت برسید و به آرامگاه عزت دستیابید، بدانید الیه، به سوی صاحب عزت که خدای عزیز است، یصعد الکلم الطیب، به سوی خداوند صعود میکند و بالا میرود کلمه طیب. کلم، کلم یعنی کلمه، یعنی کلمه یعنی گفته. طیب اون چیزی که پاکیزه و پسندیده است با عقل و فطرت، اونی که لطیفه، اونی که فطرت یعنی گفته. طیب اون چیزی که پاکیزه و پسندیده است با عقل و فطرت، اونی که لطیفه، اونی که فطرت جذبش میکنه، میپسنددش عقل، با همون جبلتش اصلا مخلوطه. اونی که خوراک عقله، اونی که خوراک زیبایی فطرت است، الهی از عدل کلم و طیب. راهکار اول رسیدن به عزت پیوستن به کلمه طیب است. خود کلمه طیب رو پیدا کنید، بری سراغ کلمه طیب، یعنی اون سخنی که پاکیزه پاکیزه است. حالا این کلمه طیب یعنی چی؟ یعنی خداوند اینجا داره سخن نیک و گفته نیک رو میگه؟ نه، عرض میکنم الان خدمتون، کثیرم ما در کلام عرب و کلمتون بها کلامون قد یعم، گاهی در کلام عرب کلمه گفته میشه اما مراد یک کلمه نیست، یک کلمه نیست، مثل زید امر یا ضربه، نمیدونم برو بیا بخور بخواب، از این تقسیمات کلمه واحد اجزای کلام، نه. گاهی کلمه گفته میشه و از کلمه یک مبنای فکری، یک اصل کلی، یک حقیقت منور، یک اندیشه بزرگ اون اراده میشه. نمونهش همه تون حفظید تا که بگیم الان در ذهن بارکتون میاد. میگید کلمه اخلاص، میگید کلمه اخلاص. کلمه اخلاص یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله. کلمه اخلاص کلمه طیب است. الیه یصعد الکلم الطیب، بدانید به سوی خدا صعود میکند افکار تابناک، اندیشه های پاکیزه، فکر خوب. اول فکر خوب، اول با فکر درست کرد، فکر خوب و پاکیزه. حالا این فکر خوب چیست؟ همین مثالی که الان زدم اصلیشه، یعنی اصل فکر خوب، ریشه فکر خوبی که انسان را به عزت میرساند همین کلمه است. شنیدید وجود مقدس مکرر، شنیدید دیگه، به حمدالله شما گنساری نداشته باشید که گنساری وجود مقدس حضرت را آوردن در طریق شیراز و عرض به خدمتون کبیر مرکزی و وارد طبس شدن، حتی نامه حضرت به حاکم طبس نوشتن، وجود مقدس اسلام و حجج آوردن آقا را از طبس به بردسکن، از بردسکن به ترشیز، عرض به خدمت حضرت عالی از پشت ترشیز رد کردن، از آوردن نیشابور و بعدم ده سرخ و بعدم تا مسیر تا مرو. حالا چه مناسبتی وجود داشت؟ چه خصوصیتی در نیشابور بود؟ حضرت خیلی صحبت کردن در بین مسیر در شهرها و بلاد مختلف، اما اون شاه کلید مطلب رو، اون حقیقت برتر رو ازت گذاشتن برای کجا؟ برای نیشابور. خب از یه بود نیشابور و برحال نیسابور یا نیشابور ابر شهر خراسان بوده است. خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشاور دارد، به تعبیر اون آقا نیشابور ابر شهر بوده تا 618 که تخریب نیشابور است و حمله مغولان، 1,000,000 برای شهر نیشابور جمعیت نوشتن. نیشابور چهر 1,000,000 بوده، 618 قرن ایفته 1,000,000 جمعیت داشته از نیشابور. مهد تمدن بزرگ خراسان بزرگ بوده است. نظامیه های نیشابور، مدارس نیشابور، علمای نیشابور، مکتبه ها و کتابخانه های نیشابور، خیلی بزرگان ببین همه دنبال اسمشون نیشابوری، سالبی نیشابوری، چی تمام اینها این بزرگان بودند. و این شهر شهر عظیمی بود است، واقعا دار تمدن و مهد تمدن بود است. وجود مقدس از ترزا وقتی که رسیدن به نیشابور، از تمام شهرهای اطراف هم اومده بودن، از بیهق اومده بودن، نمیدونم از ترشیش، تمام این شهر پشت بست، از تمام این شهرهایی که در جغرافی های اون روز شناخته شده است و الان هم شناخته شده است اومدن. و اینی که شنیدی درسته که هزاران، من نمیگم الان رقم دقیق، مثلا نوشتن 25,000 فقط در میان اون 10,000 جمعیت 20,000 قلم به دست بودن که اینها آماده که بنویسن. حضرت گزینه ای رو که انتخاب میکنند منتقل کنند کلمه طیبه، الیه یا سعدال کلمه طیب. لذا وجود اقدس به نازنینش میفهمد کلمه لا اله الا الله، چی؟ کلمت لا اله الا الله، سخن از کلمه طیبه، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اون حسن و دژ، دژ و باروی مستحکم الهی که اگر هر کسی درون اون بیاید به عزت رسیده است، عزیز شده، یعنی دیگه تو دژ دیگه محفوظ، نه مرگ ضربه بهش میزنه، نه بیماری بهش ضربه میزنه، نه فقر دوچار مشکلش میکند. اگر فقر هم باشد سید است، اگر فقیر هم باشه بازم آقاست، با فقر هم با صورتش کاملا میدرخشد، وجاهت اجتماعی خودش را دارد پیش خدا و خلق، ولی اینکه جیب تهیست اما عزیزه، فقیر عزیزه، غنی عزیزه. اون کسی که وارد این دژ میشه، وارد این بارو میشود، حسن بارو، وارد این بارو میشود، دیگه میشه عزت ابدی را دارد در دنیا و آخره. این عزت چیست؟ کلمت لا اله الا الله. این اون راز و رمز بزرگ آفرینش و اون تجلی اصلی کلمه توحید و وحدت خداوندی است که لا اله الا الله. هیچ نیست معبود و مبدع و منشئی برای هیچ فعل و انفعال و عزت و بخشش و جود و کرم و توفیق و عنایت در بشریت مگر ذات اقدس او که هموست که سزاوار و مستوجب بهترین اطاعتها و عبادتهاست. لا اله. تمام رمز و راز رو حضرت توی یک کلمه در نیشابور خلاصه کردن و این شد کلمه اخلاص، شد کلمت لا اله الا الله. الله اجر ببینید به دعای دستی دارید شما عزیزان میخوانید و من هم عرض میکنم و تقاضا میکنم و توصیه میکنم که حتما بخوانی لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم. اینو میگن دعای چی؟ اسم این دعای چیه؟ دعای فرج. این دعای فرج و اینو میگن کلمه فرج، کلمه فرج. فرج نیشی یعنی گشایش. اگر هر جا دیدید بسته یه کار، از این میشه بازش کرد. از همین بقیه دعا ارزی نداریم، سبحان الله شو بگذارید کنار، همین مثلا لا اله الا الله. امتحان کنید تو زندگیتون، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، همین قسمتش رو این رو امتحان کنید تو گشایش های زندگیتون، به شرط اینکه مفهوم کلمه بدانید، کلمه بدانید، این رو کلمه طیب رو بدانید و بفهمید لا اله الا الله رو انشاءالله که میفهمید و اونگاه استمرار بدید، ببینید چه درهایی رو باز میکند. لا اله الا الله الحلیم الکریم، نیست معبودی، نیست ذاتی قابل ستایش و پرستش مگر اون لا اله الا اللهی که حلیمه، کاملا متحمل، متحمل فعل و کار بندگانش. هر چی میبینه از بندگانش خم به ابروی اقدسش نمیاد، بچ میپذیرد. از ما خطا، از او عطا، از ما جفا، از او وفا. گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت هست؟ پرده از روی معصیت بردار، مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت هست. همه ما کدوممون هستیم که شقاوت نداشته باشیم؟ کدوم ما هستیم که خود بد نباشیم؟ کدوم ما هستیم که حرف دلمون این نباشه که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؟ خدایا اگر قلم عفت و مهرت و محبتت نباشه چی بگیم؟ ما با چی حرف بزنیم؟ کجا رو ببینیم؟ این همه تجلیات چیست؟ یا حلیم است، لا اله الا الله حلیم. اما با تمام این حلم که عجبن حلم الله، گاهی مرحوم والدین رو زیاد میگفتن رضوان الله تعالی علیه، العجبن حلم الله جل جلاله حتکو حریمه وحبب المرصاد. در تعجبیم از حلم الهی، حریم او را میدهند و خداوند در مرصاد و کمین است، اما بازم مهلت میده، بازم نمیگیره، عقص نمیکنه. حلم، لا اله الا الله الحلیم، آن به دنبالش در اوج اون حلم که دارید شما بدی میکنید، آن بازو چکار میکنه؟ میگه بگیر بگیر، باز الکریم. در این حلم کرمش متوجه میشه و دست میارش رو سر. همینطور که شما دارید معصیتش میکنید، ببینید همینطور که شما دارید در اوج این گناهید، این جوان داره این گناه رو انجام میده، نمیدونم اون کس دارد این حرام رو الان میخورد، اما دارد همونجا اکسیژن پاکیزه الهی رو هم تنفس میکنه، با همون تنفس داره معصیت خدا رو میکنه، باز با همون انضباطی که خداوند در گردش خون بدنش قرار داده داره معصیت خدا رو میکنه. یعنی دارید از کرم میخورید و به حق تعدی میکنید و تجاوز میکنید و اونم متحملانه میپذیرد. اینا شعوبات لا اله الا الله، اینا همه پیامد کلمه اخلاصه. لا اله الا الله حلیم الکریم، به دنبالش لا اله الا الله علی العظیم. این حلیم کریم، خیال نکنید که اگر حلم میکند یا اگر کرم داره حاجتی به جناب عالی دارد یا از باب این است مشکلی دارد نعوذ بالله یا از پس شما بر نمیاد، نه، لا اله الا الله معنایی دارد جز العلی العظیم. در اوج علو است، علو آفرین است، در اوج عظمت است، تمام عظمت ها است اوست. یه اشاره اگر بکند تمام وجود نما امره و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر یه اشاره بکند میآورد و میبرد، اصلا بس بس این است. لا اله الا الله العلی العظیم، در اون اوج عظمت. یا ببینید الله لا اله الا هو الحی القیوم، حی قیوم میشه استمرار لا اله الا هو، لا اله الا الله. اینا رموز کلمه اخلاصه، اینا مفاهیم کلمه طیبه. فرمود الیه یصعد الکلم الطیب، به سوی خداوند سبحان صعود میکند کلمه طیب. این اعتقادات پاکیزه. وقتی کسی دانست حلیم کریم را، وقتی کسی علی عظیم را دانست، وقتی حی قیوم را دانست، بعد میشه انسان حرام خدا رو مستقیم بخورد بعد بگه لا اله الا الله؟ نمیشه. این اصلا تو دج نفهمیده، حس نفهمیده، بذار عزتم نمیاد، عزتم نمیاد. اگر کسی بفهمد حلیم کریم را، علی عظیم را، حی قیوم را، لا اله الا الله رو بفهمد، با رموز توحید آشنا بشه، میاد تو دج، اصلا تو اوج عزت دیگه، نیست عزیزتر از این کس. به الله که آفتاب فلک خوبتر شوی دیگه، میرسه خودش اصلا عزت میده، اون هم مصداقی میشه برای صفت یا عزیز خداوند و موجب عزت میشه برای دیگران. این فکر پاکیزه باید در درون بیاد. اگر کسی میخواهد به عزت برسه باید منور بشه. من برای وقت منم گذاشت و چاره میکنم. ببینید ما الان از جهت بهداشتی سوال میکنم از آقایان، میکروب چه محیط مناسبی میطلبد برای رشد و تکثیر؟ میکروب ها همیشه چه محیطی میخوان؟ محیط تاریک نمناک. بهترین محیط ها برای رشد باکتری و میکروب محیط تاریک و نمناک. وقتی دل، خانه دل تاریک میشود، ظلمانی میشود، بعد برای چی مناسب میشه؟ برای رشد میکروب، برای رشد باکتری. اینجا جاییست که شیطان خانه میکند. اینجا جاییست که شما تو دژ نمیاید دیگه، اینا دارید از دژ بیرون میرید. اینجا جاییست که شما از حسنی و حصار الهی رفتید بیرون. اون مطالب دیشب، وقتی که القاعات شیطان میاد تو دل و دل انسان رو ظلمانی میکند، خانه دل سیاه میشه، تیره میشه، نمناک میشه، دیگه این دل نمیتواند، این نمیتواند با لا اله الا الله مرتبط بشه، این نمیتواند عزت بگیره. این دیگه دنبال همینه که الان به عزیز عرض به خدمتون همراه عرض میکردم، تمام این دانش بشری، این رموز تکنیک و صنعت و تکنولوژی و برو بگیر بیا تمام این دانش ها شرق و غرب. عذرخواهی میکنم، نمیخوام چیزی رو تحقیر کنم، اما همه اینا علم آخره، همه اینا علم آخره بشره، غیر از اینه همش علم آخره بشره. وقتی که وجود، وقتی که وجود اون نور رو پیدا نمی کند، وقتی نور نمیاد، رشحات لا اله الا الله تو دل نمیتابه، مانع میشی. یعنی محیط رو دادیم به شیطان، رفتیم زیر سلطه شیطان. باز هم عرض میکنم امان ز لحظه ی غفلت که شاهدم باشی پروردگار من، اگر این دل از این ظلمت بیرون بیاد، اگر صد کنید این وسوسه ها را، اگر صد کنید خاطرات شیطانی را به دل و بگذارید الهامات خدا به دلتون بیاد، این دل میشه خانه ی دل ما را از کرم امارت کن. بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، بعد میشه دل مطلع الانوار توحید خداوندی. هر چی ظلمت از دل ما میاد کنار، چی میاد جاش؟ نور میاد. چرا؟ چون خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دید شو بیرون دارد فرشته دراید. اینها میشه کلمه طیب، الیه یصعد الکلم الطیب. اما کار با کلمه طیب به این افکار پاکیزه و نورانی که جای ظلمت های دل رو گرفتن تموم نمیشه، نیاز به چیزی دیگه دارد. اون چیست؟ والعمل الصالح يرفعه. نیاز به چیز دیگه هم دارد که موجب رفعت اون کلمه، اون کلمه طیب رو اون بالا میبرد که صاحب فکر طیب رو بالا میبرد. او چیه که بالا میبرد؟ انشاءالله در ادامه بحث گفته بود میگذاریم که فردا شب باشد که با شرح و بسط بیشتری تکمیل آیه رو محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون برسانم. پروردگارا دلهای ما را به عزت خودت یا عزیز بیش از بیش آشنا بگردان، از عزت خودت رشهاتی و تابشی بر دلهای ما بتابان، ما را با توحید حقه خودت و شروط توحید که اطرت تو هستند، اطرت نبیت هستند، آشنا بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرت جدایی محف کرد. سلامت را بفرمید. خب من یه وقتم هم تموم شد و عرض به خدمت استاری بحث تمام، فقط در حد سریع عرض میکنم کوتاه که استفاده کنیم انشاءالله. در حال امروز روز اول ماه ذوالحجه بود الحمدلله، دیشب هم اشارتی به این معنا کردیم خدمت دوست. پاری از مورخین و محدثین وقعه بسیار مبارک تزویج و زوجیت میان وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره و زهراء مرضیه رو در همین روز نوشتند، در روز اول ماه ذوالحجه نوشتند. خب طبعا منم یه اشاره میکنم و دیگه بعد البته از اون چه مناسب خواهد بود و مساعد انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خیلی آمدن رفتن، اما بک اومد، عثمان اومد، سعد معاذ، خیلی ها، تمام این کسان که اسمی داشتن اومدن محضر پیامبر، اما جواب مساعدی نگرفتند. یه روزی جمعی از اینها گفتن ما احساس میکنیم که پیغمبر فاطمه را به مقصد و مقصود دیگری عروس نمی کنند و شوهر نمی دهند، هدف دیگه ای دارند، بالاخره پای پسر ابی طالب در میان است، بیایید ما بریم زودتر بگیم به هر حال سروساتی را بیفتند. اومدم دنبال امیرالمومنین، این طرف اون طرف اتفاقا همه اینهایی که اسم بردم هستن، اومدم دنبال امیرالمومنین، این طرف اهربری در کشف القمه مفصل نقل میکنه، مرحوم مجلسی هم در بهار روایات رو طویل آوردند، پیدا نکردن حضرت رو در نخلستانی از نخلستانهای انصار، امیرالمومنین با شطور مشغول آبکشیست، داره کارگری میکنه که اجرتش بگیره بعد به مسائل دیگرش بپردازد. اومدم در خدمتتون سرابی طالب، شما چرا ما هر کدام بختمون آزمودیم نشد، شما بختت نمیازمایی، نمیری شما خالی پیغمبر. خب امیرالمومنین هم ملاحظاتی میکردن، خودم من در این فکر هستم خواهم رفت. فردا روزی امیر وارد شدن مثل همیشه بر رسول خدا، اما نه مثل همیشه، از هر روز امیرالمومنین تا میومد پیش پیغمبر زود مسئلتون سوال میکرد، آرام نمیذاشت پیغمبر رو، سوال میکرد امیرالمومنین. اما پیغمبر دیدن امروز علی آرام نشسته است، چی نمیگه. پیغمبر یا ابوالحسن امروز چرا ساکتی، چرا چیزی نمیگه؟ دیدن که گونه های امیرالمومنین گل انداخت. رسول خدا فرمودن میدانم علی چه میخوای بگی، بگو حرف دلت رو. فرمود یا رسول الله اومدم که خطبه زهرا کنم، اومدم که خواستگاری زهرا کنم. رسول خدا تبسم کردن، سرور خودشون رو اعلام کردن، فرمودن علی جان این مربوط به خود فاطمه است. پیغمبر اندرون آمدن، فرمودن زهرا جان دخترم میدانی که کسی به خواستگاری تو آمده است؟ پسر عمت علی آمده است، علی ابن ابی طالب، آیا تمایلی در این جهت داری؟ دیدم که زهرا مرضی سر مبارکشون رو پایین افکندن و هیچی نگفتن، اون حیا و حجب فاطمی سر هم پایین افکندن. دقایقی گذشت، پیغمبر فرمود الله اکبر، الله اکبر، سرش رو بلند کرد، فرمود خدا رو شکر میکنم، سکوت ها رضاها، سکوت فاطمه رضایت فاطمه است. اومد بیرون فرمود علی جان چی داری؟ بسم الله کار رو شروع کن. خب این احتمالاً مصادفه با چنین روزی بوده است و بعد تفصیلش بماند، اگر فرصتی شد و مناسب بود باز انشاءالله عرض میکنم. فردا شب خدمت عزیزان فقط یه جملهش که برحال با اون شکوه و با اون حالت خاص و امیرالمومنین یا رسول الله شمشیر است، زره است، شطور است، چیز دیگه نداره. فهمدن تو سیف اللهی و شمشیر خدا هستی، شمشیرت بازوی اسلام است، علی باشد شمشیرت، اما شطورت که تو آب کشی میکنی از همون راه راه درآمدت ممکنه باشه و در سفر و در جهاد و در جنگ به کارت میاد. اما تو مردی نیستی که نیاز به زره داشته باشی، تو پهلوانی هستی که به زره نیاز نداری. علی بذار زرهت رو میتوانی بفروشی، حالا 400 یا 480 اگر در مهریه از زره اختلافه به خاطر قیمت همین زره، یا 400 یا 480 یا 500 درهم زره فروخته شد و آنگاه اون جهیزیه این که میدونید اقلامش حدود 24-5 تا قلم داره با همین پول زره تهیه شد جهیزیه، نه از پول پیغمبر، جهیزی از زنه علی ابن ابی طالب. خب دیگه کفایت میکنه در زمان همین مقدار. پیغمبر بعد از اون مقدماتی که اگر حالش بود فردا شب عرض میکنم دست امیرالمومنین رو در دست زهراء مرضیه گذاشت، فرمود فاطمه جان خدا بهترین فرد امت و بهترین اهل تقوا و ایمان رو به عنوان همسر برات انتخاب کرد، خدا به تو خیر بده، مبارک بر تو باشه. علی جان خدا بهترین زنان این امت رو برای همسری تو انتخاب کرد، مبارک تو باشد، فی دنیا و آخره شما قرین هم باشد. این دو دست رو رسول خدا به هم متصل کرد، اما یه زمانی هم این دو دست از هم جدا شد. اون زمانی است که وجود مقدس اسدالله قالب داره به سوی مسجد کشیده می شود و بازوی فاطمی هم بازوی علی رو رها نمی کند مگر این که دیگران این دست رو از بازوی علی جدا کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.